و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. فلسفه مبارزه با سلطه کفر در هر عرصه ای، حالا ما الان در سرزمین دفاع مقدس هستیم، در عرصه های نظامی نبرد برای ما اوائل انقلاب پیش آمد، در این ایام هم که به سر میبریم در این مبارزه اقتصادی سیاسی فرهنگی، یک مبارزه دوباره همه جانبه، باز ما داریم مقابله میکنیم با سلطه جریان کفر بر جامعه اسلامی. اینکه ما نباید اجازه بدیم کافران بر ما مسلط بشن، این یک حکم کلی فقهی است، بهش میگن قاعده فقهی، مستقیما هم از یکی از آیات قرآن نشأت گرفته. در سوره نساء همه فقها این بحث رو دارن و کسی تردید نداره دیگه، نمیخواد شما سراغ سند روایت بگردید، چون اصلا روایت نیست، آیه صریح قرآنه. به این آیه صریح قرآن هم فقها استناد کردن و نتایج بسیار مهمی هم پیدا کرده. اون آیه 141 سوره نساء که خداوند متعال می‌فرماید لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. خدا هرگز نمیتونه چنین وضعیتی رو برای مؤمنین اجازه بده، تحمل بکنه که کافرین راهی برای سلطه بر مؤمنین داشته باشن. این که شما میبینید این حماسه با عظمت آفریده شد با قدرت و انگیزه دینی، این حماسه ناشی از همین حکم خدا بود. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه سلیقه خودشون نبود که بخوان یک سلیقه سیاسی خاصی داشته باشن مردم از ایشون تبعیت بکنن. تمام اولیاء خدا هیچ کدوم حق ندارن خلاف امر خدا عمل بکنن، چه برسه به فقها و علمایی که نایب امام زمان علیه السلام هستن، حالا نواب عام بگیریم یا هر تعبیر دیگه‌ای که می‌خوایم به کار ببریم. خدا اصلا اجازه نمیده به مؤمنین که مؤمنین زیر سلطه کفار برن، به خاطرش این دفاع مقدس شکل گرفت. ما اینجا داریم زندگی میکنیم، آیا کافران میخوان بر ما مسلط بشن؟ ما تا پای شهادت باید مقاومت بکنیم و بایستیم. و دین هم میدونید خیلی قدرت بالایی در یک جامعه ایجاد میکنه. اینکه سلطه طلبها، صهیونیست ها خیلی دوست دارن جوامع بشری بیدین زندگی کنن، فرقی هم براشون نمیکنه مسیحیت یا مسلمون، برای اینه که دین جوامع بشری رو قدرتمند میکنه و برای ایستادن مقابل سلطه طلبها انگیزه بهشون میده و راهکار بهشون نشون میده. حب الوطن چیز ارزشمندیه، دوست داشتن وطن و خاک، ولی هیچ وقت این حس ناسیونالیستی، این حس وطن پرستی قدرتش به اندازه دین نیست، نمیتونه این همه رزمنده درست بکنه، این همه مقاومت ایجاد بکنه، مقاومتی اینقدر پرشور ایجاد کنه در اوج غربت. انگیزه های مادی دیگه هیچ کدوم نمیتونن اینقدر قدرت آفرین باشن، ولی دین ماشاءالله خیلی این کار رو راحت انجام میده، جامعه رو قدرتمند میکنه. صهیونیست‌ها دیدید حتما نخست وزیر رژیم منحوس اسرائیل قاسب میاد میگه جمهوری اسلامی رو با فیلم و فحشا نابود میتونید بکنید، چرا به جمهوری اسلامی بخواید حمله کنید؟ بخواید حمله کنید اینا بلند میشن مقابل شما میایستن. رسما این بحث رو در مجموعه ای از کارشناسان امنیتی دول استکباری مطرح میکنه. چرا؟ به دلیل اینکه میدونن اگر دین پا گرفت در میان مردم دیگه نمیتونن به اونا سلطه پیدا کنن، حالا یا تمسخر میکنن یا هر رفتار دیگری تا بتونن مردم رو از دینداری باز بدارن. جالبه یه گزارشی رو از همین آیات در سوره نساء برای شما عرض بکنم و اون این استش که در این آیات بحث اصلا سر کفر نیست، بحث سر نفاقه. قبل از این آیه و بعد از این آیه موضوعی که قرآن داره بهش میپردازه منافقینن. وسط آیات منافقین میفرماد لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. ببینید کلمه بعد از این آیه رو ان المنافقین یخادعون الله و هو خادعهم و اذا قاموا الى الصلاه قاموا کسالا یراؤون الناس ولا یذکرون الله الا قلیلا. دوباره در آیه بعدی میفرماید مذبذبین بین ذلک لا اله الا ولا اله الا و من یذل الله فلن تجد له سبیلا، تا میرسه به اون آیه‌ای که میفرماید ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. منافقین در بدترین جای دوزخ قرار دارن. شما میدونید منافقین جاشون تو جهنم پایین‌تر از کافرانه. چرا در آیاتی که از منافقین سخن گفته میشه خداوند متعال این مطلب رو به میون میکشن که کافران نباید بر مؤمنان سلطه داشته باشن؟ به دلیل اینکه شما مطمئن باشید هر جایی دیدید کافران سلطه‌ای پیدا میکنن به مؤمنان به دلیل وجود منافقینه و منافقین به قول ادبیات زمان جنگ ستون پنجم کافران عمل میکنن. در همین آیه‌ای که خدا نفی سبیل کردن از فقها بپرسید بهتون میگن این آیه مربوط میشه به قاعده فقهی نفی سبیل، نفی راه سلطه، راه سلطه کافران بر مؤمنان. میفرماید چی در همین آیه؟ الذین یتربصون بکم فان کان لکم لکم فتح من الله قالوا الم نكن معكم و ان كان للكافرين نصيب قالوا الم نستحفظ عليكم نمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامه. ببینید بعد ادامه همین بحث میفرماید ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. داستان خفت و خاری منافقین رو بیان می‌فرماید خداوند متعال. می‌فرماید اینا کسانی هستن که اگه شما پیروز بشی میان میگن که ما با شما بودیم، ما بالاخره توی مجموعه شما حضور داشتیم، در حالی که خدا میدونه که اینا دروغ دارن میگن. اگر کافران پیروزی پیدا کنن بر شما میرن به کافران میگن ما که با شما بودیم، ما نمیذاشتیم مؤمنین زیاد به شما سلطه پیدا کنن، ما صحیم. اینا میخوان ببینن باد کدوم طرف میوزه، جو و فضا به نفع کیه. همونجوری حرف میزنن. شما برخی از منافقین رو بخواید بشناسید تو قرآن کریم عقاید منافقین رو مورد بحث قرار نمیده پروردگار، رفتارشون رو مورد بحث قرار میده. یعنی نفاق در قرآن کریم رفتارشناسی میشه که آقا منافقین این سبکی رفتار میکنن، این ادبیاتشونه، اینجوری صحبت میکنن. که شما بیاید نه بحث کلامی باهاشون بکنید، بحث رفتاری باهاشون داشته باشید. اگر در جامعه ما نفاق اونجوری که خدا تو قرآن توضیح میده بیشترم نه رفتار شناسی شده باشه، کسی نمیتونه تو جامعه منافقانه رفتار بکنه. منافقانه رفتار کردن زیاد معناش نیست که طرف پیچیده رفتار بکنه. گاهی از اوقات بله پیچیدگی هایی داره نفاق. منافقانه رفتار کردن یعنی خیلی رفتار مسخره داشتن. آدم میبینه رسماً یکی به نعل میزنه یکی به میخ، یه بار اون طرفی صحبت میکنه یه بار این طرفی صحبت میکنه و تا دور نمیدونم به نفع مؤمنین باشه اینقدر قشنگ به نفع مؤمنین صحبت میکنه. به قول قرآن کریم به پیامبرش میفرماید تعجب میکنی از اینکه اینا چقدر موافق تو دارن صحبت میکنن. جو به نفع این ور نباشه میبینی کاملا برعکس میتونه صحبت بکنه. مذبذبین بین ذالک میشه دیگه، یه حالتی که این وسط انگار معطل مونده، نه این طرف میاد کامل نه اون طرف میره، میخواد ببینه منفعت به سمت کجا میاد. اگه به سمت مؤمنین باشه به نفع مؤمنین حرف بزنه. خب حالا برگردیم، قاعده نفع سبیل قاعده ایست که همه فقها بهش اذعان دارن، یعنی به ما به جامعه ایمانی حرامه اجازه بدن سلطه خارجی ها رو. تو عرصه اقتصاد هم همینطوره، یعنی ما اگه یه خریدی بکنیم که موجب سلطه خارجی ها بشه، سلطه کافران باشه، حرامه به ما اون خرید. رسما اصلا نمیشه شوخی کرد با این حکم الهی. این حرمت چه دامنه ای پیدا میکنه، جزئیاتش رو زیاد فقها امروزه بهش نپرداختن، ولی زمان مشروطه یا قبل از اون البته فقها خیلی بیشتر به این موضوعات میپرداختن. رسما چندین عالم برجسته که همه از فقها بودن در یه نامه خطاب به مردم نوشتن که مردم من بعد اگر مرده ای کفن بشه پارچش خارجی باشه ما به این مرده نماز نمیخونیم. اگر شما یه قراردادی رو، قرارداد و قدیما مینوشتن بعد میبردن یک عالمی امضا میکرد، این عالم امضاش سند بود. اگر یه قراردادی رو روی کاغذ خارجی بنویسید بیارید ما امضا نمیکنیم. حتی در زمینه اسراف و تبذیر تو همون بیانیه خودشون علما نوشتن که اگر شما بیاید کاری که انجام میدید مثلا توی مهمانی های خودتون دو نوع خورشت بگذارید سر سفره، دوران بحرانی بوده که باید صرفه جویی میشده، دو نوع خورشت سر سفره بگذارید ما تو اون مهمونی شرکت نمی کنیم، ما رو دعوت نکنید. با جزئیات شروع میکردن مردم رو نهی کردن. چرا یه عالم دینی به دو تا خورشت کار داره سر سفره؟ چرا یه عالم دینی به لباسی که مردم بپوشن، حتی کفن مردگان، چرا به اینها کار دارن؟ برای اینکه شما اگه بنا باشه که از خارجی خرید بکنید کم کم مقدمه سلطه خارجی ها پدید میاد و این خیلی کار زشتیه. آقای گاندی در هند اومد با یه کار انسانی بالاخره نهضتی میان مردمش ایجاد کرد برای اینکه سلطه انگلیسی ها رو از بین ببره. البته موفق نشد از بین ببره، ولی موفق شد کم کنه سلطه رو. اومد چیکار کرد؟ اومد رهبری اجتماعی رو به عهده گرفت، عواطف مردم رو تحریک کرد، بعد خودش رسما شروع کرد به عنوان یک منجی، به عنوان یک رهبر اجتماعی لباسهایی که بافت خود اون سرزمین بود پوشید و مقابله کرد با محصولات انگلیسی ها و در میان مردمش یک همتی ایجاد کرد، بالاخره این کشور رو جزو کشورهای پیشرفته قرار داد. همه هم میدونن آغازش با این مقاومتی بود که آقای گاندی در هند مقابل کالاهای انگلیسی قرار داد و قیام کرد مقابل انگلیسی ها. خب آخرم ترورش کردن، تحملش نکردن، ولی یه مقدار تونست این سلطه رو کم بکنه و فرهنگ مقابله با خرید مثلا محصولات انگلیسی رو یا مصرف محصولات انگلیسی رو در مردمش ایجاد کنه. در یک جامعه دینی انگیزه الهی وجود داره، بحث جهنم و بهشت مردمه، بحث اینه که خدای هم چیزی رو نمیپذیره. حالا بعضی ها زیاد به خدا معتقد نیستن، اونها ممکنه آدم لازم باشه با یه ادبیات دیگه ای باشون صحبت بکنه، با ادبیاتی که اونها رو دعوت بکنه به جلب منافع خودشون، به ملی گرایی دعوت بکنه تا به واسطه ملی گرایی هم که شده عزتمندانه تر زندگی بکنن و مقابل دشمنانشون بایستن. ولی وقتی پای دین اومد وسط، یه عده محکم میان وای میستن تو میدون، مثل دفاع مقدس. پای دین وسط اومد، چند درصد مردم به جبهه اومدن؟ چند درصد جوانها، چند درصد اندیشمندان جامعه پای جنگ ایستادن؟ خب اینها خاطرات خیلی روشنی رو به جای گذاشتن که میشه به اینو آمار مراجعه کرد. من گاهی از اوقات میخوام جوانا رو روحیه بدم، میگم بابا این دفاع مقدسی که ما رو در جهان سربلند کرد، شما فکر میکنید با چند درصد انجام شد؟ یکمی با آمار صحبت میکنیم، بلا استثنا جوانا میگن خب نه واقعا امروز که بعضمون خیلی بهتر از دوران دفاع مقدسه. میگم خب همینه، منتها در دفاع مقدس سازماندهی صورت گرفت، در دفاع مقدس جنگ اومد خودش رو به عنوان یک ضرورت تو جامعه مطرح کرد. سازمانهایی برای جنگ ایجاد شدن، مثل بسیج، مثل سپاه. البته بسیج و سپاه هر دو قبل از جنگ درست شده بودن. بسیج که میدونید برای مقابله با تروریست ها داخل شهرها درست شده بود، اصلا برای جنگ نبود. لذا بسیج تقریبا یک سال بعد از جنگ وارد جنگ شد به صورت سازمانی. بسیجی ها مأمور بودن جلو تروریست هایی رو بگیرن که 17 هزار شهید از این مردم گرفتن تروریست ها. اون وقتی که امام بسیج رو تشکیل دادن برای مقابله با جریان های تروریستی بود در داخل شهرها و در داخل استانها. راحت ترور میکردن منافقین، تروریست هایی که وابسته بودن، رهبرانشون هم بلا فاصله بعد از اینکه دستگیری ها شروع شد فرار کردن و در آغوش فرانسوی ها و همون جریان های استکباری قرار گرفتن. خب اونا هم یه ذره به اینا اخم نمی کردن که چرا شما دارید آدم می کشید. خب اونها خودشون سران استکبار، آدم کشهای بزرگ تاریخ معاصر ما هستن. بسیج اصلش برای این تشکیل شده بود، ولی بسیج اومد در خدمت امنیت قرار گرفت. همین کاری که در سوریه و عراق اخیراً رخ داده، در یمن رخ داده، یعنی یک سازماندهی مردمی برای مقابله با دشمن پدید اومد. سوریه و عراق نجات پیدا کردن. ایران اسلامی بیش از هر چیزی نرم افزار مقاومت صادر کرد. حالا یه مقدارم کمک مستشاری، کمک های سیاسی اینها بوده، ولی اصل چیزی که سوریه و عراق رو نجات داد این بود. سردار همدانی که تجربه دفاع مقدس رو داشت، سردار شاطری که تجربه دفاع مقدس رو داشتن، تجربه قائله کردستان ایران رو داشتن که کردها خودشون مقاومت کردن مقابل جریان تروریستی، و تروریست ها رو از کردستان بیرون کردن، مردم خودشون تجهیز شدن اومدن به صورت بسیج مقابله کردن با بعثی ها، همین تجربه رو بردن اونجا پیاده کردن. به آقای بشار اسد گفتن اسلحه رو بده به مردم، مردم خودشون از سرزمینشون دفاع کنن. هشت و شعبی و جیش و شعبی و اینا درست شد و بلند شدن مقاومت کردن. انتقال این نرم افزار اصل ماجرا بود. و بعد چه رزمنده های سلحشوری و بعد رزمندگان دیگری هم از دیگر نقاط ممالک اسلامی اومدن کمکشون کردن. ما یه سازماندهی مردمی پیدا کردیم برای مقابله با سلطه کفر. الان تو عرصه اقتصاد هم همینطوره. ما باید سازماندهی مردمی پیدا کنیم. دیشب من جایی بودم چند هزار، حالا عدد دقیقشو نمیدونم، بالای 10,000 جوانهایی که خادمین موقعیت‌های دفاع مقدس هستن، سازماندهی شدن. یه هفته اونا بودن، خب هفته بعد نیروهای بعدی دارن جایگزین میشن. برای همین دیداری که شما دارید از مناطق عملیاتی، چند هزار نفر سازماندهی میشن، در طول سال با اینا ارتباط دارن، گزینش میشن که اینها چجوری پذیرایی کنن از مردم. همشون هم داوطلبانه. شما یه دیدار میخواید بکنید از مناطق عملیات، از مناطق دفاع مقدس، نیاز به سازماندهی مردمی داره. بحثم چیه؟ بحثم اینه که الان ما در عرصه اقتصاد داریم مبارزه میکنیم با سلطه کافران بر جوامع اسلامی، که حالا یه نمونهش خرید خارجی نداشتنه، یه نمونهش این است که ما کالای ایرانی بخریم و موجب تقویت کارخونه های ایرانی، تولید ایرانی بشیم. این نیاز به سازماندهی مردمی داره. جنگ که یه کاریست که نیاز به فرماندهی داره، اسلحه و مهمات توش هست، نیاز به دخالت دولت داره، بدون حضور مردم انجام نگرفت و ارتش و سپاه هر دو وابسته بودن به بسیج و تو ارتش و سپاه کسانی موفق بودن که روحیه بسیجی بیشتری داشتن. خب در عرصه اقتصاد هم همینطوره. مردم باید بیان به صحنه، خودشون رو سازماندهی کنن. حتما بسیج در این زمینه یک طرحی دارن. مساجد و ائمه جماعات حتما تو این زمینه طرحی دارن. مساجد ما پایگاه‌های اصلی خرید کالای ایرانی میتونن باشن و باید باشن. ولی اصلا برای چی جمع میشن نماز میخونن؟ برن تنهایی تو خونه‌شون نماز بخونن. امام جماعت، این رئیس گروه، معنای پیش نماز معنای غلطیه برای امام جماعت. امام جماعت پیش نماز یعنی چی؟ برای اینکه گروه تشکیل نده و ریاست نکنه بر گروه و سازماندهی نکنه مردم رو، امام جماعت بهش میگن پیش نماز. این کاملا ترجمه غلطیه برای امام جماعت. بله یکی از کاراش هم اینه که جلو میایسته برای نماز، ولی کلمه امام جماعت این رئیس گروه. این رئیس گروه باید بتونه مردم رو سازماندهی کنه. مردم با سازماندهی بلندشن به دفاع مقدس در عرصه اقتصادی بپردازن. یه عده جوانها هم باید نخبگان بیان این وسط طرح بریزن. حالا از دانش، از صنایعی که دانش بنیان هستن تا تعاونی هایی که میتونن تشکیل بدن. شما الان در مناطق عملیاتی دفاع مقدس هستید، یک کمی بالاتر از شما، یعنی شاید حدود 50 کیلومتر برید به سمت شمال همین منطقه‌ای که هستید و شمال غرب این منطقه، یه منطقه‌ای هست به نام موقعیت شهید علی هاشمی. جنگ دو سالی بود عملیاتاش متوقف شده بود و به شکست رسیده بود. در واقع دیگه بچه ها نمیتونستن جلو برن. ترفندایی که رزمنده ها تو عملیات فتح المبین، بیت المقدس، عملیاتی از این قبیل، شکستن حصر آبادان قبل از اینها، ترفندایی که بچه ها اجرا کرده بودن، نخبگانی مثل علی باقری، طراحی کرده بودن، این ترفندا رو دشمن دستشون رو خونده بود، مقابلش طراحی کرده بود، اون طرف بعثی ها رو تمام طراحان جنگی دنیا کمک میکردن. خب بچه ها دیگه نمیتونستن جلو برن، در واقع جنگ متوقف شده بود. یه نخبه، یه کسی مثل علی باقری عزیز شهید به نام علی هاشمی اومد یه طرحی داد، گفت بیایم از مناطق هور عملیات بکنیم. هور یه جایی پر از آب، نیزارهایی هستن، نیزارها دو جورن، بعضیشون ریشه در خاک دارن، بعضیشون روی آبن و با باد و نسیم و امواج آب اینا جابجا میشن. یعنی هر نقشه‌ای میخوای اونجا بریزی یه دفعه نیها جابجا میشن، نمیذارن نقشه تو به هم میریزن. خب عراقی ها هم تقریبا، یعنی بعثی ها مقابل ما بودن، نه عراقی های مظلوم، بعثی ها هم میدونستن از اینجا محال عملیات بکنیم ما. علی هاشمی مدتی طول کشید تا فرماندهان رو قانع بکنه که بابا میشه از اینجا عملیات کرد، ما میایم اینجا زحمت میکشیم و شناسایی انجام میدیم، راه ها رو باز میکنیم، از این طریق بتونیم عملیات بکنیم، جنگ رو پیش بردیم. واقعا عموم فرماندهان جنگ میگفتن نه، امکان نداره. آخه چه جوری؟ دست چند نفر از فرماندهان رو گرفت، از نیروهای بومی همین منطقه که کنار هور زندگی میکنن استفاده کرد، اومد شناسایی انجام داد، متقاعدشون کرد، هیچی آماده شدن. از این قرارگاهی که آقای شهید بزرگوار علی هاشمی درست کردن، دو سه نفر بیشتر از فرماندهان خبر نداشتن. اینقدر پنهانی یک کار دقیق صورت گرفت، رسیدن به تدارک عملیات. خب ما اگر عملیات بخوایم بکنیم، تجهیزات رو بخوایم تو این هور حرکت بدیم، تو آب که نمیتونه تانک بره، مهمات که نمیتونه بره، توپخونه رو کجا سوار کنیم؟ خب بله، راه ها رو ما تونستیم، راه های نفوذ و حمله و عملیات رو هموار کنیم، شناسایی بکنیم. حالا چجوری باید تجهیزات رو ببریم؟ این رو مطرح میکنن و تقریبا دوباره میخواد کار متوقف بشه. یکی از این دانشجوها، یکی از این مهندسین میاد میگه که به من فرصت بدید، من یه راهی برای شما پیدا میکنم. در عرض چند روز، شاید 10-15 روز، میاد فرماندهان رو میبره تو ورزشگاه آزادی، این قسمتی که آبی هست و مثلا حالت ورزش‌های آبی اونجاها صورت میگیره. یه چیزی اونجا ساخته بوده، گذاشته بوده روی آب، میگه ببینید تانک هم میشه روش گذاشت. پل‌های خیبری رو ایشون درست میکنه. ببین بچه‌ها فکر میکنن و تدبیر میکنن. پل‌های خیبری که درست میشه، جنگ گرهش باز میشه. این مناطق هور که اصلا کسی بهش نگاه نمیکرده به عنوان فرصت و موقعیت، بچه‌ها اینا رو پیدا میکنن و بالاخره عملیات خیبر صورت میگیره، عملیات بدر صورت میگیره. از اونجا صدام شروع میکنه شیمیایی زدن به دستور جریانهای استکباری. همین دولت آلمان و دولت‌های غربی شروع میکنن بهش تجهیزات دادن. چرا؟ چون میگن ایرانی‌ها رو نمیتونن متوقف کنن. کی فکر میکرد اینا از هور عمل بکنن؟ و بعد نمیتونستن آخه اونها بیان مقابل ما بایستن، مقابل این تدبیر، تدبیرهای خاکی رو تونسته بودن یه کاری بکنن. این تدبیر و نقشه آبی خاکی رو واقعا دشمن نمیتونست کاری بکنه، خیلی سختش بود کجا رو بزنه. تا آخر سر شهید بزرگوار علی هاشمی رو با هلیکوپتر و هلیبورد میان شناسایی میکنند و چجوری اون مخفیگاه ایشون رو تو هور پیدا میکنن و میخوان به ایشون صدمه بزنن و ایشون رو دستگیر کنن یا به اسارت بگیرن. ایشون حالا قهرمانانه تو اون وضعیت، چجوری آخرین نقلی که هست تو اون غربت و تنهایی، چون قرارگاهشون خیلی مخفی بوده، سوار به اصطلاح آمبولانس میشن و به هلیکوپتر میزنن. شاید 30 سال بعد از شهادتشون بدن ایشون رو پیدا میکنن داخل اون وسیله نقلیه‌ای که متلاشی شده و بعد معلوم میشه که ایشون چگونه به شهادت رسیده. خب اون شهادت یک موضوع فوق‌العاده‌ایه که این بچه‌ها طهارت باطن و نورانیت قلبشون رو نشون میدن، ولی در کنار اون نورانیت باطنی که دارن، اون شهادتی که اینا رو نورانی کرده، شهادت طلبی که اینها رو به اوج معنویت رسونده، در کنارش اینها فکر میکردن، راه پیدا میکردن. شما که الان زیارت دارید میکنید مناطق دفاع مقدس رو، دیگه برای شما خنده داره کسی بگه نمیشه مشکلات اقتصادی کشور رو حل کرد. باور نکنید، نمیشه مشکلات همین استان مظلوم، استان خوزستان رو حل کرد. باور نکنید، هیچ کس باور نمی کنه. حتما بسیج نشدن مردم، سازمانهایی که برای بسیج کردن نیروها و قدرتهای مردم باید به کار بیان در دفاع مقدس اقتصادی، سازماندهی نشدن. حتما فرهنگسازی نشده. حتما طلبه ها اونجوری که می اومدن تو جبهه و در جنگ بیشترین شهید رو دادن، نسبت به اقشار مختلف طلبه ها خیلی شهید دادن. حتما اقتصاد ما مشکل داره، علما در مساجد وظایف خودشون رو کامل انجام نمیدن، بلا امکان نداره. حتما حوزه های علمیه وظایفشون رو کامل انجام نمیدن. حتما نیروهای انقلابی وظایفشون رو کامل انجام نمیدن. حتما دولت مردا وظایفشون رو کامل انجام نمیدن و نتونستن مردم رو بسیج بکنن که مشکلات اقتصادی ما داریم. نباید داشته باشیم. این دستور خداست، این حکم خداست که نباید اجازه بدید کافران بر شما مسلط باشن. دوباره ما تو همین جبه ها کسانی رو مثل شهید چمران داشتیم دادیم. خب چمران درس میخوند و اون زمان دکترای فیزیک پلاسمای خودشو از آمریکا گرفت. نمراتش همیشه عالی. توی که از مناجات نامه هاش نوشته بود خدایا من همیشه میخواستم درس بخونم، به این فکر میکردم که نباید هیچ کافری از نظر علمی بر منی که مؤمن هستم مسلط باشه. انگیزه درس خوندن اینجوری چمران رو به اون موقعیت و مرتبه میرسونه. قبل از اینکه بسیج جمع کنه خودشو بیاد جبهه، کسی که تو جبهه داشت مقاومت میکرد غریبانه، همین سوسنگرد رو کمی بالاتر از اینجا موجب نجاتش شد، چمران بود با یک عده چریک هایی که اسمشون رو گذاشته بود چریک های نامنظم، جنگ های نامنظم انجام میداد. خب اون زمان سازمان بسیج هنوز توی جنگ نیومده بود، ایشون یک گروهی رو تونسته بود جمع بکنه در نهایت غربت. اصلا هم نگاه نمی کرد به این که آقا شما وزیر هستی، نماینده حضرت امام هستی در دفاع. یه گروه بسیجی تو محاصره افتاده بودن، ایشون وقتی از دور نگاه میکنه این گروه رو خودشون فرستادن. بسیجی نه به معنای سازمان بسیج، همون چریک های جنگ های نامنظمی که سازماندهی کرده بود فرستاده بود جلو. دید تانک ها دارن این بچه ها رو دور میزنن که از پشت بهشون حمله کنن. مگه چقدر بودن اینها که رفته بودن برای آزادسازی سوزنگرد و محاصره رو بشکنن؟ ایشون یه دفعه به اطرافیانش که دو سه نفر بودن میگه خب یه نفر باید بره تانکا رو، یه گروه یه تیم مشغول کنه درگیر بشه با تانکا بچه‌ها رو محاصره نکنن. خب اون کی باید باشه؟ یه گروه پیدا کنیم. چمران میگه خود من. خودش با دو نفر همراه با اسلحه‌ای به نام کلاش حرکت میکنه، میاد اون محاصره رو میشکنه. حالا خاطره این جریان رو خودشون نوشتن: رقصی چنین میانه میدانم آرزوست، تحت این عنوان خاطره ایشون از این نبرد ثبت شده، که بعدش هم مجروح میشن. مجروح هم که میشن یکی از ماشینهای دشمن رو به غنیمت میگیرن، با اون میان سمت اهواز و بیمارستان خودشون رو معرفی میکنن که من مجروحم و بعد دیگه میافتن دیگه. ایشون در اون خاطره خودشون نوشته که همراهان من که همراه هم اومدن بهشون گفته بودم نیاد همراه من، من کسی نیستم که، حالا به تعبیر من مسئولی نیستم که بشینم اون پشت فرمان بدم، من جلوتر از همه میرم. ایشون اونجا نوشته به محافظین خودم گفته بودم برای من محافظ نباید گذاشت، محافظ من در معرض خطر قرار میگیره. و بعدش هم توی همین عملیات به محافظش گفته بوده میتونی نیای، یا حتی اصرارم شاید کرده بوده، اون تا اون محافظ جوان مرد میگه نه من باید همراه شما باشم و به شهادتم میرسه تو این مسیر. ایشون اونجا نوشته که محافظ من میگفت تانک ها به مثلا 10-15 متری ما رسیدن، تانک ها به 9 متری ما رسیدن، تانک ها فکر کرده بودن اینا یه گروه و تیم چریکی خیلی قوی هستن که اینجوری جرأت کردن با اینها درگیر بشن. تا به 8 متری که میرسن ایشون بر میگرده و شروع میکنه به تانک ها رگبار بستن. نوشته که من اونجا تازه متوجه شدم کنار تانک ها نیروهای مخصوص کماندو بعثی ها چیدن و با همه اونا درگیر میشه به تنهایی. بله ابعاد معنوی طبیعتاً پیدا میشه، دو تا گلوله به بدن ایشون اصابت میکنه. ایشون میگه که من به رگ بدن خودم که خون ازش داشت همینجوری بیرون میزد و به خون خودم فرمان دادم خونها از بدن بیرون نریزید، من الان با این بدن کار دارم. شهید چمران عوام نیست بشینی برای ما قصه بگه، نوشته خاطره خودشه، میگه هر دو گوش کردن اطاعت کردن، زخم بسته شد و من جنگم رو تمام کردم و بعد اومدم توی بیمارستان. حالا فکر میکنید چقدر به این آقای چمران حقوق نجومی دادن؟ واقعا نفرین بر اون مدیرانی که با انگیزه حقوق نجومی کار بکنن. اینا کار میکنن؟ خدا به اینا اجازه موفقیت میده؟ اینا میتونن یه ملتی رو نجات بدن؟ اینا میتونن مبارزه کنن؟ میتونن مقاومت کنن؟ نداریم چنین مدیرانی. ولی اگه داشته باشیم چمران رو تو بیمارستان، حالا میخوام حقوق نجومی چمران رو به شما بگم، تو بیمارستان بستری کردن، میگه که منو چرا اینجا بستری کردی؟ برم تو اتاق فرماندهی خودم. میگن حالا چند روز شما باید استراحت بکنید، نا ندارید، خون از بدنتون اینجوری رفته و اینجوری. بعد میگه که نه من رو ببرید تو اتاق فرماندهی خودم، با عصا به زور زیر بغلاشو میگیرن و میبرن. میگه من که میخوام دراز بکشم تو اتاق فرماندهی، اونجا دراز میکشم و اونجا شروع میکنم به فرماندهی کردن. حالا سرومم میخواد وصل بشه، داروام میخوام بخورم، دیگه همونجا هستم دیگه. یک متن شهید چمران دارن حدود 2-3 صفحه درباره این اتفاقی که براشون میفته که من اسمشو گذاشتم حقوق نجومی شهید چمران. میاد بره تو اتاق فرماندهی، این جوانای اطرافش که عاشقش بودن یه گوسفند مقابلش قربانی میکنن که فرماندهمون بالاخره مجروح شد، شهید نشد، نجات پیدا کرد، ما محروم نشدیم ازش، ناز قدماش، یا بگیم که برای این که حالا یه جونی بگیره یه جگری از این گوسفند بردارن بهش بدن بخوره. دو صفحه چمران دردنامه خودش رو نسبت به این که برای من دارید گوسفند قربانی میکنید، من کیم که برام گوسفند بکشید، دو صفحه دردنامه خودش رو نوشته. به خدا اگه نخونید این دو صفحه رو عمر خودتون رو به فنا دادید. میگه من به چشمهای اون حیوان زبون بسته نگاه میکردم، او به من میگفت تو کی هستی که باید منو به خاطر تو بکشن، و فریاد میزنه ممانعت بکنه که آقا این گوسفند رو برای من قربونی نکنی، و اونا البته گوش نمی کنن و دیگه قربانی کرده بودن. بعد صحنه دست و پا زدن این گوسفند رو مقابل خودش نوشته، انشا نوشته، نقاشی کرده چمران، داره برای مظلومیت اون گوسفندی که بالاخره دو قدم اونورتر حالا برای شما قربانی نشه، بالاخره مردم آبگوش میخوان، مردم رزمنده ها آبگوش میخوان بخورن دیگه، میگه نه برای من نباید گوسفند بکشید. من کیم؟ چند تا چمران توی مدیرانمون واقعا داریم؟ وقت کسی مثل چمران حاضر میشه مردم رنج بکشن؟ گوسفندی رو میخوام براش قربانی کنم، ببینید چه نوشته ای داره و چقدر برای مظلومیت، یعنی نزدیک چمران برای مظلومیت اون گوسفند گریه کنه و شاید هم گریه میکنه. اصلا شما بخونید متنشو. بعدن از این گوسفند جگری رو سرخ میکنن، گوشتی رو میارن، خب بخورید. میگه نه من از اون گوسفندی که برای من قربانی کردید نمیخورم. نمیخوره، لب نمیزنه. برای من قربانی کردید. بابا شما فرمانده ارشد دفاع مقدس هستی، خودتو فدا کردی برای نجات یه گروه نیروهای ساده بسیجی، دیگه شما آخر تواضع، آخر فداکاری هستی. مجروحی اصلا داشتی رد میشدی، مجروح شدی، جون نداری، بذار جون بگیری. ابدا. بله ما با این روحی اگر باشه، با طراحی ها و تدبیرهای علی هاشمی ها اگه باشه، با مدیریت چمران ها اگه باشه، والا رفع مشکلات معیشتی مردم و مشکلات اقتصادی مملکت کار خیلی ساده ایه. چند نفر مثل علی هاشمی بندازید ببینید چجوری جلو قاچاق کالا رو خواهن گرفت. همون جوری که علی هاشمی ها نذاشتن یه دونه بسی از این مرز عبور کنه، خدا شاهد جلوی هر یک دانه کالای قاچاق رو تو کشور خواهن گرفت. اونم این قاچاق های سازماندهی شده که راحت تو همه مغازه ها میبینی لباس خارجی هست، اون کارخونه و تولیدی داخلی تعطیل شده اصلا. اینا رو بندازید علی هاشمی ها رو، چمران ها رو، و اسم نبرم شهدایی که تو این منطقه اطراف شما به شهادت رسیدن، من هر کدوم رو مناطقشون رو یاد بیارم، اسامیشون رو یاد بیارم، شهید برونسی ها رو، شهید باکری ها رو، شهید همت ها رو به یاد بیارید. اینها هر کدوم بیفتن توی این که تولید ملی رو بخوان افزایش بدن، تولید ملی رو بخوان بهبود ببخشن، وضعش رو قابل رقابت با کالای خارجی باشه، بخوان کارآفرینی بکنن در استانها، واقعا بیکار داخل استانها خواهد موند؟ هر استانی چند تا شهید باکری داشته باشه ذره ای خرابی تو اون استان باقی میمونه؟ شهید باکری شهردار بود دیگه، روحیاتشو همین مکان به نام این شهید بزرگواره، روحیاتشو مطالعه بکنید، خرابی میمونه توی شهرها؟ لازمه کسی فریاد بزنه بعد تازه کسی هم به فریادش نرسه؟ اومدید دفاع مقدس رو، سرزمینش رو مطالعه کردید، مکانها و مواقف شهدا رو زیارت کردید، این شهدا و خاطرات و فرهنگ و سبک زندگیشون رو ببرید داخل شهرها، تندیس اینها رو درست بکنید، نام اینها رو درست بکنید، نام کسانی رو روی خیابانهای شهر بگذاریم که مانند باکری ها و همت ها و اینا هستن، نه نام کسانی رو به در و دیوار شهر بگذاریم که خیانتشون به زبان خودشون ثبت شده، خیانتی که به دلیران تنگستان کردن. به انگلیسی ها میگه شما حمله کنید به دلیران تنگستان، اینا شهید میشن، قهرمان میشن، بذار من خودم اینا رو سرکوب بکنم. نامی هم چه افرادی رو میخواید به در و دیوار بزنید؟ نام خود دلیران تنگستان رو به در و دیوار بزنید که همه کشور مدیون اونها هستن. مردم هنوز نیاز دارن با حماسه عبور کنن از این گرفتاری هایی که دشمن ایجاد کرده. مردم هنوز احتیاج دارن به فرهنگ دفاع مقدس و و راهی نیست جز اینکه دین به میدان بیاد. این مشکلاتی که ما داریم رسماً مال اینه، حزب الله بعد از جنگ یا ساکتش کردن یا خودش ساکت شد، اونجوری که باید حرکت نکرد. ما دفاع مقدس گردان و لشکر درست نمی کردیم میتونستیم پیروز بشیم؟ الان امسال سال خرید کالای ایرانی هست، ما سازماندهی نکنیم خودمونو، خریدامونو سازماندهی نکنیم، ما خریدار که هستیم، حالا کارخونه دار نیستیم، جنس که میریم بخریم از مغازه، خریدامونو سازماندهی نکنیم، برای خرید یه اپلیکیشن درست نکنیم و سازماندهی نکنیم خریدهای خودمون رو، موفق خواهیم شد؟ 10 میلیون خریدار خودشون رو سازماندهی کنن تو این کشور به عرق دینی، به حکم فقهی، به قاعده فقهی نفی سبیل، علما هم جلو بیفتن و بعد اینا تصمیم بگیرن که کالای ایرانی بخرن. کارخونه دارها با مرکزیت این خریدارها که با یه نرم افزار کامپیوتری و در واقع موبایلی دیگه، با این نرم افزار میتونن این سازماندهی رو مردم انجام بدن، این شبکه اجتماعی رو درست کنن. ائمه جماعات مساجد کل کشور، چند نفر نمازخون تو مساجد داریم؟ 50% شما در نظر بگیر. نیروهای فعال بسیجی چند تا داریم؟ 50% این آب خوردن میشه 10 میلیون. 10 میلیون نفر خرید کننده ما داریم فقط کالای ایرانی. نیاز به یک ریال وام بانکی نیست، همین پولی که دست مردم رو میخوان خرید کنن یه جا سازماندهی کنن خرید کنن، یه قدرت اقتصادی میشه، کلی رونق ایجاد میشه برای اینکه ما ایرانی هستیم، ایرانی زندگی کنیم، دین بیاد وسط، مثل اتفاقی که تو دوران دفاع مقدس افتاد، قوغا خواهد کرد. قدرت دین فوق‌العاده است، وقت افراد مؤمنین نسبت به همدیگه ایثار میکنن، افراد مؤمنین از یه مقدار هوس خودشون بگذرن به خاطر قدرت جامعه، اتفاقهای نورانی عجیبی خواهد افتاد. ما این دفاع مقدس که دفاع مقدس سرزمینی بود، باید جریان دفاع مقدس اقتصادی رو هم راه بندازیم. دیگه خیلی واضحه، البته این که بنده عرض میکنم بسیج بیاد این کارو بکنه پیشنهاد بنده نیستا، من به شما بگم اینا حرفهای غریبانه مقام معظم رهبریه. سال گذشته نه، سال قبل آذر ماه با بسیج مقام معظم رهبری صحبت میکردن، فرمودن مردم سالاری دینی فقط به این نیست که مردم پای صندوقهای رأی حضور پیدا کنن، اون یه بخشی از مردم سالاریه، اقتصاد وقتی مردمی بشه، مردم بیان تو عرصه اقتصاد فعالیت مثمر ثمر انجام بدن، اونم مظهر مردم سالاریه. و عرصه های دیگه اقتصاد رو مثال زدن، آذر ماه سال قبل، بعد فرمودن بسیج نقشش چیه؟ بسیج مظهر مردم سالاری دینیه، بسیج باید بیاد مردم رو سازماندهی کنه، بسیج باید این قدرت مردمی رو تجلی بده و بیاد یه کاری بکنه که مردم نقش خودشون رو فعالانه، نه منفعلانه، به این تابلوهای تبلیغاتی کالاهای غیر ایرانی در انواع تبلیغات نگاه بکنن و منفعلانه برن خرید بکنن، نه فعالانه با هم تصمیم بگیرن یه کالایی رو نخرن، تمام میشه. تمام ضعف دولت مردها تا حد اکثر اون ضعف‌ها جبران خواهد شد، کمک میشه به جلوگیری از کالای قاچاق، کارخونه های داخلی رونق پیدا میکنن. فرمودن بسیج مظهر مردم سالاری دینی است در دفاع مقدس، این مردم سالاری دینی در بخش امنیت سرزمینی نقش خودش رو ایفا کرد، انشالله در بقیه زمینه ها هم همین اتفاق بیفته، ما شاهد این باشیم که مردم آماده و لایق حضور حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا شدن. بحث ما درباره این آیه قرآن و این قاعده فقهی، نفی سبیل یعنی نفی سلطه کافران بر مؤمنان، 100% مرتبط با ظهوره. آمادگی برای ظهور یعنی مردم سازماندهی شده، حاضرن انواع مقاومت ها رو به منصه ظهور بگذارن تا رهبر فرزانه اونها حضرت ولی اصر واهن له الفدا تشریف فرما بشن، این مردم رو رهبری کنن. امام زمان برای رهبری مردم منفعل نمیاد. امام زمان ارواحنا له الفدا برای رهبری مردم ضعیف نخواهد اومد، منتظر از حضرت، او منتظر است ما به قوت و قدرت برسیم، ما سبک زندگی خودمون رو درست کنیم، سبک اداره معیشت خودمون رو درست کنیم، بعدشون میاد. یعنی آماده که شدیم، یکی دوتا موقعیت نمونه که ساختیم، ایشون میاد رهبری میکنه، الگوی ما رو جهانی خواهد کرد. مردمی که بنشینن نگاه بکنن، دیگران بیان کارشون رو درست بکنن، این دیگران کم کم سلطه طلبهای بین المللی خواهند شد. مردم باید کار رو دست خودشون بگیرن، نیروهای نخبه باید در این سازماندهی شرکت بکنن. توی مسجدی صحبت میکردم، گفتم همین امام جماعت محترم جلو بیفتن، شما به جای اینکه پولاتون رو بذارید تو بانک جمع کنید، با هم یه تعاونی راه بندازید. بحث رو جدی کردیم، چون اکثر آدمایی که اونجا نشسته بودن پول تو بانک گذاشته بودن. گفتم چرا پول میذارید تو بانک؟ معلوم نیست کی داره چیکار میکنه، فساد هم ایجاد میشه، پرونده های قوه قضاییه میره بالا، قوه قضاییه هم در اون فساد لطمه میبینه دیگه. قوه قضاییه سالم قوه قضاییه که کم پرونده بره توش، بعد میشه کنترلش کرد. و الا اگه بخواد این همه پرونده های نجومی بره تو قوه قضاییه، خب قوه قضاییه هم صدمه میخوره، اونا هم انسانن، فرشته که نیستن. بخواد 4 نفر اونجا پیدا بشن کار خراب میشه. یه پرونده درش یه اعمال نفوذی صورت بگیره، نام قوه قضاییه بد میشه. قوه قضاییه سالم قوه قضاییه که پرونده کمتر بهش مراجعه بشه. و زمینه فساد رو باید تو جامعه کم کرد. زمینه فساد رو بخوایم تو جامعه کم بکنیم، لازمش چیه؟ مردم اینقدر پول تو بانک نگذارن، با پولشون خودشون کار کنن. شما چرا پول میذارید تو بانک حالا به مضاربه مثلا یه چیزی بهتون بدن؟ حالا این حکم درست یا غلط، من نمیخوام باهاش کاری داشته باشم. مگه مکتب شما مکتب امام صادق علیه السلام نیست که پیرمردی گفت آقا من دیگه از کار تجارت خسته شدم، مغازم و پولم رو دادم دیگران کار کنن، خودم میخوام این آخر عمری عبادت کنم. فرمود اگه این کارو بکنی عقلت کم خواهد شد، تجارت رو رها نکن تا آخر عمر. مکتب ما مکتب پول بذاری تو بانک سر ماه یه چیزی بگیری بخور و نمیر نیست، بعد این پولات جمع میشه، خب فساد ایجاد میکنه، تکاثر ثروت ایجاد میکنه. باید به عنوان نهی از منکر تو مساجد روی این موضوعات کار بشه. مؤمنین جلو بیفتن، همه مردم جلو خواهند افتاد. وقت گفتم این امام جماعت محترم جلو میفتن، شما هم تو مسجد 30 سال دور هم دارید نماز میخونید، بالاخره به هم میتونید اعتماد کنید. یه دفعه بنده خدا امام جماعت مظلوم مسجد دستشو بلند کرد، گفت آقا من حاضر نیستم جلو بیفتم. دیگه ما کم کم داشتیم سازماندهی میکردیم. گفت ولش کن آقا، درد سر من چیزی جلو بیفتم؟ پول مردم رو جمع کنم یکم این کم و زیاد بشه، آبروم لطمه میخوره. خب این خیلی غلطه. یعنی چی آبروت لطمه میخوره؟ مثلا آخوند شدی، عالم دینی شدی، همه هستی تو برای دین و مردم جامعه دینی خودت بدی، آبروت لطمه بخوره، چه اشکالی داره؟ اینقدر عافیت طلب نباید باشیم ما. یه مقدار عرض کردم مذهبی ها، متدینین، انقلابیون، حزب اللهی ها، پای اقتصاد که میون اومد برای اینکه شاید متهم نشن کنار کشیدن، به سازماندهی نپرداختن. چون میدونید دیگه بحث پولی آدمو متهم میکنه. روزه بخونم. خب ما عادت داریم روزه متناسب بخونیم دیگه همیشه، و این روزه ها چقدر نجات بخشن. خب یه روزه ای بخونید که با متهم ساختن سر مسائل مالی ارتباط داشته باشه. بفرمایید. یاد فدک نیفتادید و فاطمه زهرا، ای کاش فدک نبود تا خاطرش بر صورت زرد من اثر بگذارد. یاد فدک نیفتادید که برگشتن چه اتهاماتی به فاطمه زهرا زدن. معلوم بود که حضرت این پولو نمیخواد که دنبال ثروتمند شدن و سربایدار شدن برای خودش باشه. همون وقتی که فدک در اختیارش بود انقدر صدقه میداد، انقدر به فقرا رسیدگی میکرد، تمام اتاق فاطمه زهرا از فرش پر نبود، اونم فرشی که چه فرشی. وقت چه حرفهایی به فاطمه زهرا زدن. رسماً بلند شد برای فدک، فرمود این خرج بچه های منه. حالا بچه هاش خیلی علاقمند به ثروت بودن؟ نه، پول و امکانات میخواستن برای اینکه به دین خدمت کنن. مادرش حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها تمام داراییشو برای دین باقی گذاشت. برای فدک قیام کرد. مادر ما فاطمه زهرا که این شهدا اکثریت مطلقشون با ناله یا زهرا به شهادت رسیدن و با ناله یا زهرا این رزمنده ها فتح و پیروزی رو برای این مردم آوردن، چون ایام دفاع مقدس با ایام فاطمیه مقارن بود و یعنی ایام عملیات در دفاع مقدس معمولا زمستون ها نزدیک عید بود و اون زمان هم ایام فاطمیه بود، یا تولد از زهرا سلام الله علیها بود یا شهادت از زهرا، یا فاطمیه اول یا فاطمیه دوم. اصلا خود به خود زمان بچه ها رو دعوت کرد، برد سراغ بی بی دو عالم فاطمه زهرا سلام الله علیها، و این بچه ها چه جای خوبی می رفتن برای توسل، دست به دامن مادرشون فاطمه زهرا می شدن. خیلی رایج بود پشت پیرناشون بعضی ها که عاشق تر بودن می نوشتن می روم انتقام سیلی مادرم فاطمه زهرا رو بگیرم، و بعد چه شوری ایجاد می شد در این دلها، چه آمادگی. در اون عملیاتی که رمزش یا زهرا بود، ما رفیقی داشتیم که من عکسش رو دارم تو غسال خونه، اسمش محسن بود. وقتی بدنش رو آماده کردن برای غسل دادن دیدن بازوش ورم کرده، یک گلوله به سینه‌اش خورده، صورتش کبود، انگار نقاشی کردن نوع شهادتش رو. یا فاطمه زهرا، هنوزم رزمنده‌هایی بین این مردم هستن، این رزمنده ها رو خودت مدد برسون با توسل به تو، با خواندن روزه فدک حرکت کنن و این سرزمین رو مستقل و آباد بکنن. نترسن از اینکه کسی بهشون حرف بزنه. مردم به مادر ما فاطمه حرف زدن وقتی که رفتن برای فدک، انقدر حرف زدن که وقتی فاطمه زهرا از مردم اومدن کمک بگیرن دیگه مردم حاضر به کمک نشدن. برگشتن خانه دیدن علی زانوی غم بغل گرفته گوشه خانه نشسته، صدا زدن یا علی، مانند کودکی در رحم مادر زانو بغل گرفته. یعنی کی فرصت این میشه که تو قدم به عرصه اداره حیات جامعه بگذاری؟ علی لعنت الله علی القوم الظالمین.